بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در باب قیامت عرض کردم یکی از حقایقی که اونجا وجود داره نشره. نشر به معنای شعبه شعبه شدن، پراکنده شدن، گروه بندی شدن طبق عناوینی که حضرت حق تعیین فرموده. ما اول حشر پیدا میکنیم، یوم الحشر است، جمع میشیم. نامه عمل اونی که دادن بر مبنای او به گروه های مختلف تقسیم میشیم. برای نشر شش خصوصیت عرض کردم. اولا طولانی ترین است، زمینش سوزان است. سوزان بودن زمین رو تنظیری از وجود نازل رسول اکرم نسبت به عملکرد پیغمبر با جناب سلمان و جناب ابوذر یک قطعه ای هست در معارف ما که پیغمبر مالی رو به جناب ابوذر دادن و همین میزان رو به جناب سلمان، مثلا 2 درهم. بعد فرمودن این مال شما به خرجش کنید، رفتن خرج کردن. فرمود فردا پیش من بیاین. فردای خرج کردن شد، رفتن خدمت پیغمبر. وقتی شرفیاب محضر رحمت للعالمین شدن، پیغمبر فرمود که سلمان بیا روی سنگ وایسا، بگو ببینم این 2 درهمی که دیرو بهت گفتم بهت دادم چیکار کردی. سلمان اومد روی سنگ داغ ایستاد، گفت یا رسول الله 1 درهمش رو انفاق کردم، 1 درهمش هم یکی 2 تا قلم جنس برای خونم خریدم. اومد پایین به ابوذر گفتن که آقا تو بیا روی این سنگ وایسا، بگو ببینم این 2 درهم رو چیکار کردی. حالا شروع کرد، ویلا خریدم، مغازه خریدم، خونه خریدم. تموم نمیشه 2 درهمی که. حالا 2 درهمه زود تموم میشه، ولی 100 میلیارده چی؟ این های بدبخت بیچاره روی این سنگ داغ این پا و پا میکرد، فقط گزارش میداد که چی خریدم، نه اینکه حالا از کجا خریدم، با حلال خریدم یا با حرام، حقم بوده یا نه. زمینش سوزانه. و 4 خصوصیت دیگری که در عرض این مطلب بیان کردیم، همش مستفاد از روایاته، همه اش مستفاد از روایاته و به همین جهت به روز قیامت میگن یوم علیم، روز دردناک. روز دردناک بودن به جهت این خصوصیات. بگذاریم، حالا به قول مرحوم آیت الله مجتهدی خدا غریق رحمتشون بکنه، فرمود که عرض به حضورت که ما هیچ کداممون به جهنم نمیریم. همه خوشحال شدن. بعد فرمود بلکه میبرندمون. حالا بگذاریم، حالا ما که فعلا اونجا نیستیم، ولی خواهیم دید، ولی خواهیم دید. این نکته خیلی مهمه، خواهیم دید. یکی از مواقف مهم قیامت پست بازرسی حسابرسی است. در رابطه با حسابرسی 2 مطلب رو در سال گذشته عرض کردم. یک، اولا از همه سوال میکنن، حتی الانبیا. ثانیاً از همه شؤون زندگی ما سوال میکنن. منتها ما در سال گذشته برخی از امور رو به کمک آیات و روایات بیان کردیم، نه اینکه فقط از اینا سوال میکنن. اگر قرآن کریم فرموده لتسألن یومئذن عن النعیم، از نعمت سوال میکنن، این نیست که فقط از نعمت سوال میکنن. قرآن کریم نسبت به نعمت تأکید بیشتری داره. و الا از تمام شؤون که در زندگی شما از اونجایی که مورد سؤال است، یعنی از سن تکلیف به بعد سؤال خواهند کرد. 70 سال عمره، منهای 15ش کن چقدر میشه، خانوم ها منهای 9 کنم بیدن چقدر میشه. از نماز سؤال بکنه، از غیبت سؤال بکنه، از همه چیز سؤال بکنه. نکته ایده که بخواییم بگیم اینه، وقتی به خدمت قرآن کریم بریم در باب حسابرس، کی میخواد چرتکه بندازه؟ کی میخواد چرتکه رو بندازه؟ شما چلو کباب تو بیخوری، البته نه ظهر ما رمزون، شعبان. بعد میدیدم صندوق صاحب رستوران ما میسه. حالا شما کاراتو کردی، صاحب رستوران بالا وایستاده منتظر تو قیامت. این که گفتم بالا، نمیدونم قیامت بالاست یا پایین، از باب ارتکازی بود که گفتم بالا. هر جا که قیامت هست خب وایستاده سوال بکنه. کیه اون طرفی که بخواد از ما سوال کنه؟ اون کی بخواد حساب بکشه؟ در دعای سوره مبارکه نساء 6، کفا بالله حسیبا، کفایت میکند به عنوان حسابگری خداوند. در سوره مبارکه شعرا 113، ان حسابهم الا علی ربی، حساب کشیدن شما نیست مگر از بر عهده پروردگار من. لو تشعرون، اگر درک میکردید. پس طبق این آیات حسابرس کی آقا؟ وجود نازنین خود حضرت حق است. اما وقتی به محضر روایات بیرویم، ما یک بابی در روایات داریم که حساب و کتاب ما با 14 معصومه. معتبرترین سندی که در دسترس عموم است و میتوانند از آن بهره ببرند و این مفاد رو ازش استفاده بکنند، زیارت جامعه و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. ورود خلق در عالم محشر به سوی شماست، حساب و کتاب کشیدن هم به سوی شماست. نه فقط شیعیان و موالیانتان، که حساب خلایق همه عالم. خب جمع بین این دوتا چجوری میشه؟ در جایی سند قطعی به ما میگوید خدا، در جای دیگر سند قطعی به ما میگوید 14 معصوم. اولا این اتفاق در موارد دیگر هم افتاده، یعنی منحصر به این مسئله نیست. از بین همه اون مسائل من به دو مورد اشاره میکنم. هرچه اونجا پاسخ بود، اینجا هم پاسخ هست. در مسئله شفاعت، سوره مبارکه زمر 44، خداوند بیفرماید قل لله شفاعت جمیعا، پیغمبر ما به این مردم بگو حق شفاعت همه اش مال خداست. از اینجا شفاعت مال کی شده آقا؟ بله؟ اما از طرفی هم در آیات دیگر می فرماید ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیعان نیستن مگر بعد از اجازه خداوند. یعنی وارد قیامت میشن، یه عده‌ای رو خدا بهشون اجازه میده شما شفاعت کنید. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. در قیامت کسی مالک شفاعت نیست مگر بین او و خدا یک عهد و میثاق گرفته شده باشد. یعنی یک طایفه‌ای هستن خدا از اونا عهد کرده، واگذار کرده مسئله شفاعت رو به اونا. یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در روز قیامت شفاعت کسی مفید واقع نمی شود مگر اینکه خدا بهش اجازه داده باشد و خدا از گفتار او راضی شده باشد. پس درسته که یک آیه میگه حق شفاعت مال خداست، اما آیات دیگه میگه این حق خدا چیکار کرده؟ واگذار کرده. جمع بین این دو آیه چیه؟ این دو تیپ از آیات چیه؟ این است که اصالتاً شفاعت مال خداست و بلعرز شفاعت مال اون کسانیست که خدا به اونا اجازه داده. ببینید رابطه 14 معصوم با خدا رابطه ارضی نیست. در قیامت یه صندوق مال خدا، یه صندوق هم در مقابل خدا مال پیغمبر. اون حرف خودشو بیزنه، این هم حرف خودشو بیزنه. این نیست، این رابطه رو میگن رابطه ارضی. در قیامت رابطه 14 معصوم و تمام عواملی که در اونجا وجود دارد در طول خداست، در طول خداست. اونجا موازی کاری نیست، واگذاریه. خدا حق اصلی مال اوست به جلالت محمد و آل محمد. از این حق خودش صرف نظر بکنه و این حق رو واگذار بکنه. میفرماید من 14 نفر رو زیر این گنبد خضرا فرستادم، شما قدرش رو ندونستید، نفهمیدید علی ابن ابی طالب کیه، اینقدر شماها موجودات پایینی هستید. خود وجود نازنینش هم تو نهج البلاغه گله میکنه، میفرماد الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. روزگار انقدر منو پایین آورده، انقدر منو پایین آورده، انقدر منو پایین آورده که مردم میگن حق با علی یا معاویه است. روزگار انقدر منو پایین آورده، انقدر منو پایین آورده که منو با سقیف سازان مقایسه میکنن، میگن این اصحاب و اونم اونها هم اصحاب. من آخه بابا کوتاهیم، میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این زیغ عبارتی که ما بگیم تفاوت امیرالمومنین و 14 معصوم با دیگران تفاوت زمین تا آسمانه، اصلا اونا در قیاس نمیان. خدا میگه شما که نفهمیدین 14 نفر تو زمین کیه، اقلا بذار تو قیامت بهتون بگم کیه. کارایی که صرفاً مربوط به خودمه انجام نمیدم، میدم اینو انجام بدم تا تو بفهمی علی به جرم جوانی نباید بره کنار. من خودم میدونم که کیو سر کار گذاشتم. یه نمونه، نمونه شفاعت. نمونه دومی که در قرآن کریم وجود دارد نمونه علم غیبه. در سوره مبارکه نمل آیه 65 بیان حضرت حق اینه، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بگو در آسمان ها و زمین احدی غیب را نمیداند مگر حضرت الله جل جلاله. خب پس علم غیب منحصرا چی شد؟ مال خداش. اما همین خدا در سوره مبارکه جن آیات 26 و 27 اینطور بیان می کند: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، علم غیبش را بر احدی ظاهر نمی کند. دانای غیب که صفتی از صفات حضرت حق عالم الغیب و شهاده، عالم الغیب صفت حضرت حق است، دانای غیب، فلا یظهر غیبه علی احد، بر احدی غیبش را آشکار نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر اینکه از فرستاده ای رضایت داشته باشه، یعنی ملاک واگذاری رضایت خوشنودی حضرت حقه. پس همچنان که علم غیب هم طبق برخی از آیات منحصرا مال اوز اما واگذار می کند، باز جمع بین این دعای چیست؟ جمع بین این دو تیپ از آیه این است که علم غیب اصالتا مال حضرت حق است، ولی و بالعرض و با اذن و با اجازه عنایت می شود به 14 معصوم. همین بحث در باب حسابرسی هم هست. حسابرسی اولا و به ذات مال خداست، اما بل عنایه و بل عرض و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، حساب کتابشون هم با شماست. پس اینجا هم هیچ تعارضی وجود ندارد، یک هیچ شرکی وجود ندارد، دو چون اونهایی که از قرآن جز ظاهرش را نخواندن، نه که فهمیدن، اون بنده خدا معطلن، سرگردانی محض. مثال شما افسر عیسد بدونید که اونور آبن، اونها نفهمیده و میگن اگر این حرف شما بزنید این شرکی شرکی هم نیست، کما اینکه در شفاعت شرک نیست، کما اینکه در علم غیب شرک نیست، همچنان در حساب سی هم شرک نیست. اما یه نکته و اون که خیلی هم جان سوزه، دقت بفرمایید، در سوره مبارکه بقره 285: و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چرا که در اعماق جانتون داری چه آشکارش بکنید چه مخفی نگه داشته باشدش، چه آشکارش بکنید چه آقا مخفی نگرش داری، هیچ فرقی نمی کنه. خدا بر این اساس از شما حساب بگیره، یعنی اگر هم مخفیش بر اساس مخفی بودنش خدا حسابش از شما میگیره. حالا فکر نکن که ما گفتیم دو رکعت نماز، خب به حسب ظاهر گفتیم قربتن الله، ولی در باطنمون این بوده که خب بقیه بگم آره کلا عجب نماز خونیه، ایدی که من اظهار نکردم که، خدا بفهم من اونم به حساب بکشم، اونیم که تو نیتت من به حساب بکشم، اونم به حساب کشه. ای آیه، اون آیه دوم خیلی وحشتناکه، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. ببینیم زبان حالمون هست؟ من فکر میکنم هست. در سوره مبارکه انبیاء آیه 2، البته من در همین مواقع خدمت آیون ارادت دارم، اما نکته که میگم زبان حال بعض ما هست. حالا یکی بلند بشه نه آقا ما که اصلا حواس ما هست، من ارادت دارم، اونو هیچ، اونا هم مقسم خارجن، اونا اولیاء خدا هستن، منتها اولیاء خدا یافت می نشود، آنچه یافت می نشود اینی که تو بازار میگن فلانی ولی خداست و فلانی ولی خداست، که اینو کوتاه بیا. ولی خدا اینو تا آخر عمر بدم من یاد بگی. ولی خدا این که میگیم این مدالی است که ما به هم دیگه میدیم. من میگم شما مستمع خوبی هستید، شما میگی عجب آقای خوبی هست، من میگم شما خوبید، شما اظهار لطف محبت میکنید بگید من خوبم. این دو ریال ارزش اون مدالی مهمه که امام زمان بده. امام زمان بگه این رفیق ماست. اگر در سطح جامعه یه عده معنونن به ولی خدا که در سرشماری آمارشون بیش از غیر اولیاء خدا هست، این مدالیست که من و شما دادیم که ارزشی نداره. امام زمان که از این حرفا گول نمیخوره که آجان. اگر وجود نازنین فرزند زهرا به کسی مدال داد که فلانی از ماست، این درسته، ای تا آخر عمر یادت باشه. اما من همچنان ارادت من باقیم قلبن هم عرض بکنم، قلبن هم عرض بکنم نه نیازی به شما به تملق داره و نه من اهل این حرفا، اما با همه این اوصاف اکثریتون گرفتار این آیه هستیم. سوره مبارکه انبیاء آیه 2 اقترب الناس حسابهم، حسابرسی مردم بهشون نزدیک شده، نزدیکه، ولی و هم فی غفلت، اینا در حالت غفلت به سر میبرن، حواسشون پرته. و هم معرضون و هم فی غفلت معرضون، اینا در حالت غفلت به سر میبرن، اعراض کردن از این مطلب، اصلا حواسشون نیست که در تمام شؤون زندگیشون، گفتارشون، رفتارشون با خودشون، با زنشون، با بچهشون، با زیردستشون، با جامعهشون، با محیطشون، اینا رو همه رو به پاسخش بدن. به حالی که نزدیک رسول اکرم به معاذ بن جبل دو تا توصیه کردن. من وصایا اهل معاذ بن جبل، از توصیه های رسول اکرم به جناب معاذ فرمودن من به تو دو تا توصیه میکنم. اوصی که به تقوی الله، تقوا رو رعایت کن، والجزع من الحساب، نگرانی از حساب رسی داشته باش. چی باد ننداز تو غمغمه، اونجا که تو چنگمونه، چی تو چنگمونه؟ والجزع من الحساب، پیغمبر فرمود نگران باش از حساب رسی، نگران باش. بابا مور و عماس میکشیم، مور رو از ماس میکشیم. پس اقترب الناس حسابهم، حسابشون نزدیکه، ولی هم فی غفلت معرضون، اینا در حالی که غفلت دارن اعراض کردن. یعنی نه الان شد اینجوری نیست، حضرت عباس نیست. خب بحث امسال ما این است، چرا حساب میکشه خدا؟ برای چی حساب میکشه؟ خب وقت من گذشت، فردا میگم برای چی حساب میکشه، تا ببینیم که چه اتفاقی باید بیفته که لازم است حساب بکشد خداوند، که به صفت عدلش بخواد بروز بکنه و به ما یاد دادن از خدا بخواهید که الهی لا تعاملنا بعدلک، با عدلت با ما برخورد نکن. ما اینو میتونیم به خدا بگیم و عاملنا بفضلک، با فضلت با ما رفتار کن. خب خدا میخواد ما رو با فضلش مواجه بکنن. یکی از کاراش اینه که تو همین دنیایی که هستیم همین لک لک کنون یه بندگی داشته باشیم، ما رمضون روزه داشته باشیم، چشمونو جلوشو به پایین، گوشمونو به پایین، زبونمونو به پایین، همه اینها رو که انجام بدیم با تمام بهانه هایی که خدا در نظام دنیا گذاشته است و در رأس همه امور وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، با همه اینها تازه خدا میخواد با فضلش با ما روبرو بشه. ما همه این کارا رو به خاطر این میکنیم که از عدل خدا به فضل خدا پناه ببریم. یکی نگه من نمازم رو خوندم، روزم رو گرفتم، چه کردم، دیگه عدل و فضل چیه؟ ما وام بستیم جلو خدا. اون که همه عمرش عبادت است فرمود ما عبدناک حق معرفتک حق عبادتک، اونجور که شایسته بندگی تو بوده من بندگی نکردم. اینو پیغمبر خاتم میگه، از بقیه که دیگه هیچ توقعی نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به پیشگاه مقدس معصوم امروز، وجود نازنین حضرت رسالت پناهی، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، پیامبر عظیم الشأن اسلام، سه صلوات.